السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء وأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيب الأنبياء پیامبران عظیم الشأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها و هدیه به روح پاک و مطهر و مقدس امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و به محضر مبارک حضرت بقیت الله روحی فدا، تعجیل در فرج و صحت و سلامت وجود نازنینشون صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد. در این روز جمعه و روز قدر انشاءالله زنده و مرده از مؤمنین و مؤمنات مورد لطف و رحمت و مغفرت الهی قرار بگیرند. امام و شهدا، شهدایی از صدر اسلام تا کنون، شهدایی که در جوار امیرالمؤمنین و کنار امیرالمؤمنین در جنگهای جمل، صفین، نهروان، اینهایی که بال امیرالمؤمنین بودن و در طول تاریخ شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای گمنام، مفقود الاثرها و جاوید الاثرها، شهدای مدافع حرم، اموات خودتون، پدر مادراتون انشاءالله همه امروز مهمان امیرالمؤمنین باشن، شادی رو همشون صلوات خط بفرمید. الله سبحان الله محمد و محمد عجل فرجه. روز قدیر، روز قدر کمتر از شب قدر هم نیست. و قبل از این که درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه صحبت کنم، اینو یادآور بشم، قبلا هم شاید گفته باشیم که قدر و شب قدر یک امر تکوینیه. حالا اگه یه وقت مثلا در یک شب انسان موفق نشد، مثلا دیشب موفق به عبادت نشد، نه این که محرومه، تو 24 ساعت قدره. شب میگن به خاطر قوس نزول، و الا در 24 ساعت گردش یک شبانه روز قدره و هر کسی هم یه لحظهش رو درک میکنه. اینطور نیست که حالا دیشب که ما اینجا داشتیم، اونایی که در کشورهای دیگه شب نبود، روز بود، اونها محروم باشن. در ایران و در کشورهای مثلا آسیایی یا بعضی از کشورهای اروپایی که با ما نزدیک شب باشه، مثلا در آمریکا که روز بود، مثلا اونجا دیگه لیلة القدر نباشه. تو 24 ساعت به طور تکوینی امر الهی لیلة القدره، همه هم ازش استفاده میکنن، همه هم به این بهره میرسن، ولو مسلمان هم نباشه، ولو مؤمن هم نباشن، خداوند برکات لیلة القدر رو میده. منتها مؤمن و مسلمان کسی است که تقرب به خدا پیدا میکنه، کسی که آیندهش هم میچینه. اونا ممکنه آینده خیلی خوبی نداشته باشن، مگر به نیاتشون. ممکنه در بین مسیحیت، یهودیت یه نیتهای پاکی هم باشه، از خدا همین هدایت رو بخوان، بگن خدایا به بهترین دین ما رو هدایت کن. خدا تو همین لیلة القدر براشون میچینه و 6 ماه دیگه مسلمان میشه، 1 سال دیگه شیعه میشه. اینه که شما در طول تاریخ دیدین گرایش به اسلام، گرایش به تشیع. مثلا در بعضی از سالها فوق العاده چشمگیر غیر مسلمان هایی که به اسلام گرویدن شیعه شدن. مثلا در اروپا در سال 2011 600 هزار مسلمان داشت. خب اینها در یک لیلة القدر، حالا شما زندگی های مشخص امر محتوم اونها افاضه است، اعمال خوب دارن، حسن عقل انجام میدن، قبح عقل انجام نمیدن، اهل دروغ نیستن، اهل عمل صالح هم کارشون خوب انجام میدن. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، به همین دلیل خداوند اونا رو هدایت میکنه. حتی خیلی رو داریم که تو همین لیلة القدرها براشون نوشته میشه که وقتی میخواد بمیره به غیر از مسلمان نمیره، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی درش خداوند لطفی قرار میده ولو مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه زنده باشه، اما وقتی میخواد بره خدا میگه حیف این که غیر مسلمان بمیره. تو گوشش ملائکه های میان و شهادتین تلقین میکنن، نجوای الهی دارن، نفحات رحمانیه، واردات قلبیه برای هر کسی. خدا بابش رو نبسته، باب رحمتش رو نبسته، ولذا این لیلة القدر شامل حال همه است، حتی موجوداتی که سوای انسان، جن، ملائکه، موجودات دیگه، اصلا عالم هستی، عالم هستی بارش رو تو لیلة القدر میگیره. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، مبارک یعنی برکت، برکت به همه چیز نازل میشه، دریاها، کوها، بیابانها، فی البراری و الصخور، فی الحجر و المدر و الوبر، همه چیز، رنگ، سنگ و ریگ و کلوخ و خاک و انسان و ملائکه و جن و هر چی که هست در لیلة القدر مستفیض میشه. حالا هر کس به معرفت بیشتر، هر کس به توجه بیشتر مزد بیشتر، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. و ولی خیلی لطف خداست، انسان با شاکر این نعمت باشه، اینی که خداوند به ما سعی و کوشش و تلاش کرده تو قرآنش که حتما این لیلة القدر رو تو سوره مبارکه بقره از لیلة القدرش حرف زده شده، سوره مخصوص لیلة القدر داده شده، تو دعاها دائما از لیلة القدر صحبت شده. مثلا اگه یه روزی هم خیلی بالا برده گفته مثلا عید مبعث مثل لیلة القدر، عرفه مثل لیلة القدر، نیمه شعبان مثل لیلة القدر. ما فقط یه روز داریم که اون روز را اعظم همه چیز قرار داده، اونم قدیر خم. قدیر خم افضلیتش از لیلة القدر هم بالاتر، ولی روزهای دیگه عید مبعث میشه که رسول الله مبعوث میشه، یا نیمه شعبان میشه که اصلا خداوند برات میده، سه روز عفو عمومی میده، سه روز قلم رو از مؤمنین زنده و مرده بر می‌داره و یه آزادی هم میده بری سراغ خونه هاتون، سراغ قبر هاتون، سراغ زندگی ها و بچه هاتون. یه عموم 13مش، یه سوم، 14م، 2/3، 15م که شد همه تو معراج خدا به پیغمبر گفت. هم خیلی تعریفش که میکنیم میگیم آنچه در لیلة القدر خدا بخشیده است در نیمه شعبان میبخشه، یعنی ملاک لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر، 83 سال عمر یک لحظه، ولذا اگر گذشت شب و روز تو 24 ساعت انسانی حواسش باشه همون برکات رو میگیره. گاهی وقتا یه اختلافای فتوام در رؤیت هلاله، کاری به اون لیلة القدر نداره. حالا یه فقیه مثلا میگه امشب اول ماهه، یکی میگه فردا اول ماه، دیروز مثلا پس فردا اول ماه، ممکنه این دخالت در لیلة القدر نداره، در جعلیات داره. مثلا روز کی واجب میشه؟ خب بله، فقیه گفت فردا اول ماه روز واجب، گفت فردا عید روز حرامه، این جعله، این تکوین نیست، تشریعه. تشریع متغیره، اما تکوین تغییر پذیر نیست، امر محتومه. این مقدمه برای لیلة القدر خداوند انشاءالله فیوزات و برکات لیلة القدر رو به همه موجودات، به همه انسانها خداوند رو قسم میدیم در این لیلة القدر روی زمین هر جنبنده‌ای که هست برکات لیلة القدر بهش بده، هدایت بشه، بشه لشکر خدا، بشه لشکر پیغمبر، بشه لشکر اسلام، بشه لشکر دین، خدا هدایت کنه. این از همه مهمتر الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یه وقت میدید یه استاد دانشگاه تو ریاض که 20 سال 30 سال بر علیه امیرالمومنین حرف زده، کتاب نوشته، تمام وجودش بر علیه امیرالمومنین بوده، ولی یه دعا شامل حالش شد. حالا کی؟ معلوم نیست. مادرش دعاش کرده، پدرش دعاش کرده، یه شاگردش دعاش کرده، یه استادش دعاش کرده، نه اصلا توی کشور دیگه. گفته خدایا هر کس قابلیت هدایت دارد هدایتش کن. برای بر علیه امیرالمومنین حرف زدن هم دعوت میشه تو جلسه. 2300 نفر هم وهابی دوگم نشستن، این وقتی وارد میشه میره پشت تریبون که بر علیه امیرالمومنین حرف بزنه، یه دفعه این زبان تغییر پیدا میکنه. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حال عوض میشه، قلب عوض میشه. حول حالنا، این حال که عوض شد، این زبانی که قرار بود بر علیه امیرالمومنین حرف بزنه، یک ساعت و نیم سخنرانی در اثبات ولایت امیرالمومنین و حقانیت امیرالمومنین و باطل بودن هرچه غیر علیست صحبت میکنه، بعدم مجبور میشه از شهرش فرارم بکنه، از ریاض فرارم بکنه، این کشور به اون کشور، حتی برای سرش جایزه هم بذارن. ولی یه وقت میبینید شما مثل دیشب برای همه دعا میکنید، الان برای همه دعا میکنید، اون برای دنیا یه نفر قابلیت هدایت داره، این دعای شما شامل حالش میشه. مگه شما هر روز تو نمازاتون نمیگید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین؟ یه بنده های خوبم داری، اینا گم کردن راه را. به قول حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام که رفته بودن کوه طور، دیدن خدا پشت سرم میگه لبیک 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 لبیک، گفت خدا یا نمیدونم کسی دائم بگه یا رب یا رب یا رب، چون در مقابل رب لبیک خداست. ولی یک بار اگه شما بگید یا رب، احتمال داره، چون تو روایت اومده میگم، احتمال داره کمتر از 70 تا لبیک درش نباشه، کمتر از 70 تا توش نباشه. یک لب یا رب به شما، نمیبینم کسی دائم بگه یا رب، تو بگی لبیک لبیک. گفت چرا؟ یه نگاه شهر مصر بکن. حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام یه نگاه شهر مصر کردید، یه پیرمرد 80 90 ساله پای یک بت افتاده، یه بت جلوش، دستاشو بالا برده جلو این بته، میگه ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا به این بته. خدامون بالا میگه لبیک لبیک لبیک. گفت خدا یه به این بته میگه، به تو نمیگه؟ گفت چرا به من میگه؟ این فعلا راه رو گم کرده. بهش گفتن این خداته، اگه بهش میگفتن اون خداته میگفت همونو میگفت. ولی حالا یه نفر اومده دستو گرفته بهش گفته نری جایی، همین خدات. من وظیفمه ای خدایی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. من وظیفم اینه. این میگه ای خدا، منم بگم لبک، آخرش که من باید بدم، عمرشو من باید بدم، رزقشو من باید بدم، سلامتیشو من باید بدم، بچه‌هاشو من باید بدارم، زندگیشو من باید بچرخونم، حیات مماتش دست منه. پس این خدای خدای خدایی که داره میگه گم شده. ما میگیم لبک لبک، هرچی میخواد بهش بدین بهش بدین بهش بدین بهش بدین. این خداست، این خدایی است که در رو به روی هیچ کس نبسته است. و دعای آخرم باشه شروع کنم از امیرالمومنین صحبت کنم، ان شاء الله اجازه به اون بدن و زبونمون به نام مقدسشون باز باشه. خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین که روی این کره زمین همه رو هدایت کن. همه موجودات عالم رو سپاه خودت و لشکر خودت قرار دادی، نیروی دین و اسلام و پیغمبر و امیرالمؤمنین هم قرارشون بده. به محضر مبارک امیرالمؤمنین صلوات خواهد بفرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب داداش من، امروز صبح اول وقت مردم تو مسجد کوفه جمع شدن. جمع شدنشون هم ولی این بود که میخواستن امیرالمؤمنین رو تشییع کنن، مثل زمانی که حضرت زهرا به شهادت رسید، ابوذر یا بلال اومد بیرون گفت ایها الناس، تشییع جنازه عقب افتاد. هر کسی میخواد تشییع جنازه عقب افتاده، فعلا برید خونه هاتون، معلوم نیست. امیرالمؤمنین هم شب به شهادت رسید، تو کوفه پیچید، امیرالمؤمنین شهید شده. دلیلش هم دو تا دلیل بود. یک، هیچ دلی آرام نبود، حتی دشمناش. هیچ کس در کوفه آرام نبود، هیچ کس خواب به چشمش نمی اومد، اصلا خواب گرفته شده بود. مثل اینکه در و دیوار داره زار میزنه، گریه میکنه. حقیقتش هم همینه ها. مرحوم آیت الله حاسد محمد حسین حسینی تهرانی، صاحب کتاب معاد، که کتاب معادشون 110 جلده، این مرد بزرگ ثابت کرده که شب شهادت امیرالمؤمنین از بیت المقدس تا هر کجایی اگه چشم بینایی بود، سنگی که برمی داشتن خون از زیرش جاری می شود. شب شهادت امیرالمؤمنین. خب فهمیدن دیگه، جمع شدن، کم کم شهر کوفه شد مملو و جمعیت. در خونه امیرالمؤمنین امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن تشییع جنازه عقب افتاده، چون امیرالمؤمنین وصیت کرده بود که مخفیانه دفن میشه. حدود 120 سال قبر امیرالمؤمنین مخفی بود، هیچ کس نمیدونست به جز یه عده خاصی، امام حسن و امام حسین و 5 نفری که تشییع جنازه امیرالمؤمنین بودن. یعنی 5 نفر امیرالمؤمنین رو تشییع کردن، شب دفنشون کردن. 3 تا تابوت درست شد، یکی به طرف مکه، یکی به طرف کناسه کوفه و حیره، یکی هم به طرف وادی القرا. اصلا احتمال نمیدادن که امیرالمؤمنین به طرف وادی القرا برده باشن. یه عده میگفتن جنازه رو بردن مکه، یه عده گفتن در حیره و کناسه دفن شدن. اما تابوتی که میرفت به وادی القرا و 5 نفر تشییع کننده داشت، جلوی تابوت رو امام حسن و امام حسین داشتن یا جبرئیل و میکائیل داشتن، به اختلاف روایت، یه ده میگن جبرئیل و میکائیل جلوی جنازه رو میبردن و عقب رو امام حسن و امام حسین، یه ده میگن نه، چون ملائکه ها جلوی امام راه نمیروند و امام حسن حجت خداست، ولی خداست، علی دومه، این انسان بزرگ باید جلو باشه، جبرئیل پشت سرش باشه. ولی عقب جنازه رو جبرئیل و میکائیل گرفته بودن، جلوی جنازه رو امام حسن و امام حسین گرفته بودن، آوردن مسجد حنانه، اونجا هم گذاشتن، نماز خوندن هم امام حسن هم امام حسین، جنازه رو حرکت دادن تو وادی القرا، تو بیابانی که هیچ اثری نبود به جز علم امامت، که قبری رو حضرت نوح سلام الله علیه 750 سال قبلش، قبل از طوفان آماده کرده بود یا بعد از طوفان آماده کرده بود، برای خودش و امیرالمؤمنین اونجا دفن شدن. صبح اول وقت چون میخوام از امیرالمؤمنین فضیلتی صحبت کنم، از اینجا اون مقدمه بود. صبح روز 21 همه جمع شدن تو مسجد کوفه که هم نماز بر بدن علی بخوانن و هم تشییع علی باشن و هم خلیفه علی را بشناسن. خب مردم مملو و جمعیت بود، زن مرد. یه وقت ابن عباس اومد یه صندلی گذاشت، گفت ایها الناس بشینید، آرام باشید، در حالی که خود ابن عباس هم آنچنان اشک ریخته بود، گریه کرده بود، چون تشییع جنازه بود، کنار امیرالمؤمنین بود، اونقدر گریه کرده بود که چشمهاش ورم کرده بود و قرمز شده بود. مردم وقتی نگاه ابن عباس میکردن اشک میریخت. هنوز امام حسن هم نیامد، هنوز امام حسین هم نیامد. یه وقت خلاصه ابن عباس گفت همه بلند شید به استقبال حسن، تمام جمعیت از جا بلند شدن، امام حسن وارد شد، در حالی که از دو طرف سر مبارکش تحت لنک انداخته بود، وقتی عرب عزادار میشه دو تا تحت الحنک میندازه، وقتی عزادار نیست یه دونش بازه، اما عزادار که شد دو تا. امام وارد شد و روی صندلی نشست. عبدالله ابن عباس گفت و یوحناس گوش بدید ببینید حسن چی میگه. این خلیفه علیست، این جانشین علیست، این پسر پیغمبره. امام حسن دو تا کلمه بیشتر نتونست حرف بزنه و من میخوام روی این دو تا کلمه اول حرف بزنم بعد مصیبت بخونم. امام مجتبی بلند شد، اول حمد خدا به جا آورد، شهادت داد به وحدانیت خدا، به حقیقت مرگ، به حشر، به قبر، به سؤال. یعنی در اوج این مصیبت انسانها را ارائه داد به یه سفر خیلی خطرناک آخرتی. بعد شهادت داد به نبوت رسول الله جدشون و بعد فرمودن ایها الناس انا حسن ابن علی، من حسن ابن علی هستم و حسن ابن فاطمه، من حسن پسر فاطمه هستم و انا ابن رسول الله، من پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستم. اللهم صل علی ایها الناس. دیشب مردی از بین شما رفت که نه گذشتگان به او رسیدند و نه آیندگان توان همراهیش را دارند. این حرف رو ببینید، نه گذشتگان 124,000 پیغمبر و نه آیندگان که بعد از امیرالمؤمنین حسن و حسین و امام باقر و امام صادق ها باید بیان، بقیت الله باید بیاد، انسان های بزرگی بیان، آیندگان توان همراهیش را ندارن. مردی دیشب به آسمان ها عروج کرد که ملائکه ها تحمل روحش را نداشتن، از بردنش عاجز بودن. آقای دیشب رفت که روحش به تمام عالم هستی گستره داره، دیگه نتونست حرف بزنه، گریه مجالش نداد، نشست. ابن عباس بلند شد، سخنرانی رو ادامه داد، گفت تمام شما بیاین بیعت کنید با حسن به عنوان امیر، به عنوان ولی و وصی امیرالمؤمنین و جانشینش. حالا این مطلب، گذشتگان نتوانستن، آیندگان تحملش رو ندارن. این علی کیه؟ این علی که محیر العقول و عقل بشر بهش راه نمیده کیه؟ این علی را به قول مرحوم شهریار خدا بخوانیم، بشر بخوانیم، متحیرم چه خوانم شه ملک لافتارا. اگر خدا بگیم کفره، اگه انسان عادی و یک بشر قرارش بدیم ظلم کردیم در حقش. با چه معیاری بسنجیم؟ با چه واجهی تعریفشو بکنیم؟ با چه تعریفی زندگیش رو حاضر و ناظر بر عقلها و منظرها و بینشها و اولوالالباب باشه؟ این کیست؟ این علی که قبل از خلق هست، بعد از خلق هست، ابتداییتش ابتداست، انتهاییش انتهاست. یعنی هیچ کس که نیست، علی هست و هیچ کس که نیامده است هم علی هست. و این روح، این روح مجسم خدا بر عالم هستی کیه که اگر پیغمبری به وجود بیاد بی نیاز از این علی نیست؟ کاری برای موسای کلیم پیش نمی رود به جز همراهی علی. کاری از ابراهیم خلیل الرحمن ساخته نیست به جز همراهی علی. کاری از مسیح با نفس مسیحاییش مرده زنده کند، به آسمان چهارم برود، خبر بدهد، روح القدس یاریش کنه. برین روایت رو بخونید، فرمود انا روح القدس، اون روح القدسی که مسیح را مسیح کرد منم. اگر نباشد مسیح هم کمیتش لنگ. نه، اینها که پیامبران اولوالعزمی هستن، خاتمیت. این آقا کیست که حتی پیغمبر نیاز مبرم بش داره و اگر این علی نباشد کار پیغمبر هم در گره خورده و تو بنبسته. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. برید تفسیر، تفسیر روایات. علم نشرح لک صدرک، این شرح صدر یعنی این راحتی سینه رو ما به تو ندادیم. به واسطه کی؟ شرح صدرک به علی، ما دلت رو آرام کردیم به علی. و وضعنا عنک وزرک، کمرت داشت خم میشد یا رسول الله، زیر بار مسئولیت و نبوت و خاتمیت، کی این بار رو از روی کمرت بلند کرد که الذی انقذ زهرک، داشت کمرت رو میشکست. به جز علی، به جز این که عبدالله ابن مسعود میگرفتم پیش پیغمبر گفتم یا رسول الله حق رو به من نشون بده، گفت برو داخل اتاق. رفتم دیدم امیرالمومنین نشسته مشغول عبادته، اومدم بیرون به پیغمبر بگم منظورت علی بود، دیدم پیغمبر توی سجده میگه اللهم خفف اوزاری به حق علی، خدایا این سنگینی بارم رو به حق علی برطرف کن. جبرئیل بهش نازل شد گفت به واسطه علی همه چیز کاراتو حل کردیم. ید الله قدرت الهیه، نصر الله یاری خداست، اید تو کب علی، ما تو رو تأیید کردیم به علی، اونی که ضمانت کار نبوت خاصه الهی را دارد علی است. ولذا یا رسول الله اون اسمت رفت بالا و رفعنا لک ذکرک، کی تونست این اسم رو بالای مئذنه ها ببره؟ کی تونست این اسم رو در گوش بچه هایی که به دنیا می آیند و مرده هایی که در دل خاک قرار می گیرند اسم پیغمبر رو در این گوش ها وارد کنه؟ به جز از اون آقاییست که انا ابن منظر به خراطیم الخلق حتی قالو لا اله الا الله، من پسر آقایی هستم که وقتی میدون اومد امام سجاد در اوج اسارت و غربت و تنهاییش تو مسجد اموی شام از پیغمبر فقط از مکه و مدینه و زکات و نماز و معراج گفت، از خدیجه کبرا گفت انا ابن خدیجه تل کبرا، از فاطمه گفت انا ابن فاطمه تو زهرا، اما نوبت امیرالمومنین که رسید 93 تا فضیلت برای علی در بین دشمنانش در جایی که اسم علی افیون بود بالای منبر گفت ایو الناس، من پسر آقایی هستم که اسلام اسلام شد به خاطر او، نماز نماز شد به خاطر او، جهاد و جنگ، کسی که بای البیعتین دو بار بیعت کرده، دو بار هجرت کرده و هاجر الهجرتین و لم یکفر بالله طرفت عین، یه چشم هم زدن از خدا دور نبوده، جدا نبوده، نه خدا توانمش خوان جدا نبوده، نه بشر توانمش گفت. این انسان بزرگ، این پیغمبر که خدا بهش میگه ما اسمت رو بالا بردیم، از روزی که علی کنار کعبه قرار گرفت رفت بالای کعبه، پیغمبر از غار حرا اومد پایین، علی رفت بالای کعبه، بالای کعبه اذان گفت و با صدای بلند به خانه های کفر و شرک، به خانه های ضلالت و جهل و ابو جهلی فریاد اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل اصلا بانگ و فریاد علی به نام پیغمبر بدن ابو سفیان ها را لرزان، بدن ابو جهل ها را لرزان، دل هر عاشقی و دل هر مظلومی را شاد کرد. از خانه ها سر کشیدن، دخترانی که از ترس زنده به گور شدن بودن بشارت آزادی بهشون داده شد، مظلومینی که جان و مال و ناموسشون در تاراج و غارت بود با این لفظ آرام شدن. ابو جهل ها سر در خود فرو بردن و رفعنا لک ذکرک، از اونجا تا بود شکستن ها، تا جای پیغمبر خوابیدن ها که خدا به جبرئیل گفت جبرئیل میکائیل شما دو تا داداشید، عقد اخوت خوندید، اگه قرار باشه تو جونت رو فدای یک رفیقت میکنی، داداشت میکنی، مثلا جبرئیل فدای میکائیل، میکائیل فدای جبرئیل، گفت خدا یا دستوره یا اختیاره، گفت نه اختیاره، گفت نه حاضر نیست. خدا گفت نگاه زمین کنید، نگاه کنار کعبه و در مکه نگاه کنید، در خانه ای که یک جوان 22 ساله با 40 شمشیر آماده بالای سرش، با علم این که 40 نفر میخوان بکشن، نه این که نجات پیدا میکند، اونشو نپرسیده. وقتی پیغمبر گفت جا من بخواب، امیرالمومنین سوال نکرد منم سالم میمونم که بخوابم؟ نه نگفت، گفت یا رسول الله من بخوابم شما سالم میمونید؟ شما سالمید؟ پیغمبر فهم داره، پیغمبرم خبر بهش نداد. چرا؟ چون میخواد با خدا یه معاملهی بکنه که برای همین عمل یه سند بیاد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، میخواد یه سند خریداری بین این بنده خوب خدا و خدای او قرار بگیره، که اگه بعدش هم امیرالمومنین گفت من در روز قیامت ثواب یک نفس کشیدنم را در شب لیلة المبید، یک نفس ثواب یک نفس کشیدنم را در لیلة المبید، چون خریدم، سندم دارم، و من الناس من یشری نفسه و تقا مرضات الله، ثواب یک نفس کشیدنم را به کل شیعیانم و به کل امت پیغمبر بدهم، همه نجات پیدا میکنم، همه شفاعت میشم. این علی با جای پیغمبر خوابیدنش، هجرت کردنش، پیغمبری که نمیتونه اصلا از علی جدا بشه، اومده در مسجد قبا، یه روستاست، مسجد هم نیست، بعد مسجد شروع کرده، یه روستاست، یا رسول الله مدینه پیداست، الان جزء مدینه است دیگه، یا رسول الله از این روستا مدینه پیداست بریم تو شهر یثرب، گفت نه میمونم اینجا تا علی به من ملحق نشه وارد مدینه نمیشم. 3 روز تمام، از روز 12 تا 15 ربیع الاول پیغمبر در قبا ماند، به دلیل اینکه علی باید تو مکه یه کارهایی انجام بده، یه هدایتهایی انجام بده، یه اموالیست به مردم برگردونه، و از همه اینها مهمتر ناموس پیغمبر رو حفظ کنه، سالم برسونه به رسول خدا. فاطمه رو باید بیاره، فاطمه رو باید بیاره. بعد از 3 روز یه دفعه دیدن پیغمبر اسلام روز 15 از خونه خارج شد، از خونهی که درش مستقر شده بود خارج شد، فرمود اگر کسی میخواد به استقبال علی بیاید بیاید. از روستای قبا رفت بیرون تو بیابان نشست، آفتاب داغ، گفتن یا رسول الله تو خونه میموندید علی هم میرسید؟ گفت نه، من باید همراهی کنم با علی که در این سفر خسته شده، عرق کرده، بدنش خسته شده، باید علی به من برسه. وقتی وارد به پیغمبر وارد شد، اومدن قبا، وارد مدینه شد، فرمود دلم آرام شد، خبر جنگ شد، بدر شد، جبرئیل اومد یا رسول الله جنگی در پیش داری، سخت، 300 نفر نیرو داری، همه پیره مرد، جوان بینشون کمن، اونها 1000 بارهای شراب دارن، دختران فاسق بنی طارق دارن، اسلحه و شمشیر دارن، اسب دارن، شتر دارن، نیزه دارن، ولی یاران تو اکثرا یا باید با چوب بیان یا با شمشیر تنها. پیغمبر گفت متا نصر الله، یاری خدا. جبرئیل گفت یا رسول الله آرام باش، کنار تو یک علیست که ما به واسطه علی پیروزت میکنه، به واسطه علی به جایی میرسانیم که همه عالم بشود اسلام و دین. آرام باش یا رسول الله. جنگ بعد شد، شب جنگ بعد شد، علی و 3000 ملک و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل دستبوسی امیرالمومنین. روز جنگ شد، 5000 ملک از جلو علی رد میشدن، احسنت یا علی، احسنت یا علی. روز احد شد، جبرئیل و میکائیل زیر بغلاشو داشتن، کم کم کنار پیغمبر، هی پیغمبر رو آورد بالا بالا بالا. جنگ خندق شد. تو جنگ خندقی که وقتی امیرالمومنین میخواست بره، پیغمبر عمامه خودش رو بس به سر علی، شمشیر خودش رو داد به علی. زره نداشت، کلاخود نداشت، سپر نداشت. اول یه دونه شمشیر اون مال پیغمبر. وقتی حرکت کرد پیغمبر گفت همه جمع بشید، اصحاب من، زنایی هم که تو کاروان هستن، فاطمه ای هم که غذا آورده، چون پیغمبر حضرت زهرا در جنگ خندق غذای خودش و بچه های خودش رو نخورد، آورد برای پیغمبر. فاطمه هم نشسته، گفت همه اطراف خیمه جمع بشن، میخوام دعا کنم. هر کس کلاه رو سرشه، هر کس عمامه ای داره، هر کس دستاری داره، سرش رو خلوت کنه، سرش رو لخ کنه که میخوام دعا کنم. خدایا در جنگ بدر ابو عبیده رو گرفتی، در جنگ احد حمزه رو گرفتی، اگر میخواهی روی زمین عبادت بشوی، علی رو به من برگردان که لم یعبد بعده. اگه علی رفت دیگه روی زمین تو عبادت نمیشه. اگه علی نباشه دیگه اثری از عبادت نیست، اثری از خدا ترسی نیست، اثری از نماز و اسلام نیست. خدا یا علی رو به من برگردون. گریه میکرد، همه گریه میکردن به گریه رسول خدا. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله بشارت میدم علی پیروز شد. اونقدر پیغمبر شاد شد، فرمود شادی من در این روز مانند شادی روزی است که خدا به من وحی نازل کرد. پیغمبر شدم، کنار رسول خداست. 83 تا جنگ، غزوه، سریه، مدینه، منافقا، دوستای جاهل، دوستای خوب. این انسانی که انسانهای بزرگ وقتی تعبیر مثلا از یک یار امیرالمومنین، از مالک، تو نهج البلاغه رو بخونید، میگه مالک و ما مالک، مالک و چه مالکی، این آسمان رو میبینید، این مالک اشتر از این آسمان رفیع تر. دریا رو میبینید، مالک از دریا مواج تره. کوها رو میبینید، از کوها با صلابت تره. وقتی یک تربیت شده یه دست علی میشود مالک، چه تعبیری در خود علی داشته باشیم، چه حرفی بزنیم. نیاز پیغمبران گذشته، امید امامان آینده. این علی کیست که پیغمبر یه لحظه حتی دم مرگ ازش جدا نمیشه و حتی میگه یا علی چشمت رو از صورت من بر ندار، و حتی میگه یا علی می ترسم اگر تو بروی بدن مرا هم بدزدن. تو کنار من باش، بدن منو غسل بده، بدن منو بیش نماز خون و نماز بخون، تا دفنم نکنی از من جدا نشو. همین کارام شد دیگه. امیرالمومنین کنار بدن رها نکرد. دومی، قاسم دوم، اومد در خونه پیغمبر، گفت ای ناس پیغمبر نمرده. اگه کسی بگه پیغمبر مرده، من پاهاشو قطع میکنم. میخواست شک بندازه تو دل مردم، بتونه وقت داشته باشه کارهای خودش رو انجام بده. کسی بگوید پیغمبر از دنیا رفته، میکشم، پاهاشو قطع میکنم. فاطمه ناراحت، مضطرب، علی باید حرف بزنه بیاد بیرون، اما پیغمبر گفته یا علی از من جدا نشی، یا یه لحظه از بدن من جدا نشو. لذا امیرالمومنین فرمود فاطمه جان برو این توطئه رو خونسا کن. دختر عصمت، پردنشین حیا، اون کسی که در سرادقات عرش جا داره، از خونه اومد بیرون با صدای بلند آیه خون که ما محمد الا رسول اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. رسول خدا بود، از دنیا رفت، پیغمبر از دنیا رفت، کسی شایعه رو قبول نکنه. من کنار پدرم بودم، اما علی بدن رو ول نکرد، غسلش داد، کفنش کرد. تنها جالبه که پیغمبر فرمود یا علی سبقت بر همه، اول تو به من نماز بخون، بعد جبرئیل نماز میخونه، بعد ملائکه ها نماز میخونن، بعد بعضی از مؤمنین هم بیان نماز بخونن، چون نماز پیغمبر رو به جماعت نمیشد بخونه، تک تک بود. امیرالمومنین یه نماز خوان، زهرا یک نماز خوان، امام حسن یک نماز خوان، امام حسین یک نماز خوان، اما نمازی که علی کنار بدن پیغمبر به ایستد، پیغمبر بدنش هم یه آرامش داره. بعد از رسول خدا. کی میتونه تو این فتنه ها، کی میتونه در بین این مردمی که حسیکت و نفاق همه سراشون آوردن بالا، پرده ها رفته کنار، ماسک ها رفته کنار، به جز علی چه کسی میتواند حقیقت اسلام و پیغمبر رو حفظ کنه؟ کی میتونه؟ و این علی کیه که قربانی هاش چقدر ارزش دارن؟ اصلا هم فکر بکنیم. صحبتم طولانی شد، خیلی میخواستم بگم، ولی بزن همینجا دیگه مقدمه روزم باشه. ببینید شما قربانی هایی که برای علی میدهند کیست؟ چقدر علی بالاست که باید قربانی اولش فاطمه باشد؟ مگه فاطمه همین که من گفتم شما شنیدید تمام شد؟ پیغمبرها جبرئیل نمیدیدند خیلی هاشون، اما فاطمه جبرئیل بدون اجازه تو خونش نمیره. فاطمه کار خونش رو جبرئیل و میکائیل ها انجام میدن، دستاسش رو جبرئیل میچرخاند یا اسرافیل میچرخاند، گهواره حسینش رو جبرئیل میچرخونه. 75 روز افتخار جبرئیل اینه که در خدمت حضرت زهرا باشه، خبرهای عالم رو بهش بده، کاتب وحیش هم علی علیه السلام باشه، اما اولین قربانیش فاطمه باشه. بگی علی جان تا فاطمه زنده است، تو سپر عالمی، من سپر تو هم، تو گرهگشای عالمی، من گرهگشای تو هم، تو عالم را نجات دادی، من باید تو را از دست این دشمن ها نجات بدم. وقتی هم تو بستر افتاده بود و علی کنارش بود، گفت یا علی منو حلالم کن، منو حلالم کن. امیرالمومنین گریه کرد، فرمود فاطمه جان تو؟ گفت خواستم برات کار کنم، خواستم جایگاه پیغمبر رو کنار تو داشته باشم و ببینم که چجوری داره به جای رسول خدا، ولی نگذاشتن. یا علی خودت میدونی من دستم رو از دامنت کوتاه نکردم مگر اینکه ظلم دست منو کوتاه کرد. این یه قربانی. قربانی دوم حسنشه، قربانی سوم حسینشه. کربلا بر مدار قربانی علی میچرخد و برای دفاع از علی یه بچه 6 ماهیش هم تیر میخوره، جوون مثل علی اکبرش هم میره. برای علی اگر نباشد، دختر علی زینب کجا و شام و بازار کوفه و سر خیابانها کجا؟ اگه برای علی نباشه، زینب زار کجا و سر بازار کجا؟ اگه برای علی نباشه، شهر جام و جزارت هایی که به دختر علی شد. برای استقبال امیرالمومنین اومدن، رسول خدا اومد، نوح اومد، ابراهیم اومد، موسی اومد برای استقبال علی، فاطمه اومد، خدیجه کبرا اومد. روایت دیگه میگه شب 21 مثل دیشب وقتی که آقا رو گذاشتن تو خاک، لحد رو چید، امیرالمومنین گفت دو رکعت نماز بخون، هم امام حسن دو رکعت نماز خوند، بالای سر پرده رو زد بالا، دید رسول خدا یه طرف نشسته، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی همه نشستن، حمزه سید الشهدا نشستن، همه شال عزا می‌گردن، امام حسین پایین پا پرده رو زد کنار، دید مادر زهرا هست، خدیجه کبرا هست. میخوام بگم یا علی اینا اومدن استقبال شما، اما استقبال مدافعین شما، استقبال دختر شما کیا اومدن؟ اینایی که در شهر شام با تار و تنبور و کف زدن ها و سود زدن ها دخترت رو روی شطوری نگه داشتن از اول صبح تا غروب آفتاب. یا الله، یا بگم از اون جاهایی که برای بچه ها صدقات آوردن، نان و خرمای صدقه آوردن، یا نه بگم از اون جایی که بالای منبر امام سجاد نشسته بود. اینو بگم انشالله فیض ببریم از آقا سید که اشعار خیلی زیبایی هم پارسال خوندن. من میخوام بگم وقتی که امام سجاد پای منبر نشسته بود، عبدالعزیز عموی ملعون بلند شد، آنچنان توهین کرد به امیرالمومنین، جسارت کرد به امیرالمومنین، مردم شاد بودن، لذت می بردن که دارن توهین به امیرالمومنین میکنن. یه وقت وجود امام سجاد آتیش گرفت، گفت یزید بذار من برم بالای این چوبا یه دفاعی از علی مظلوم بکنم. کاری کرد که این مردمی که داشتن شادی میکردن سراسر زجه و ناله بودن که این علی کی بود ما اینقدر به ظلم کردیم.